ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. امیر کویت وارد تهران شد. وزیر دفاع آمریکا در سفری اعلام نشده وارد افغانستان شد. چین اسارت مقامات آمریکا و ژاپن در جریان کنفرانس امنیتی را تحریک‌آمیز خواند. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. شیخ صباح احمد جابر الصباح امیر کویت برای دیدار با مقام های جمهوری اسلامی ایران عصر امروز یک شنبه وارد تهران شد. بنابر گزارش ها امیر کویت در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قرار گرفت و مراسم استقبال رسمی از او نیز قرار است در کاخ گلستان و با حضور حسن روحانی برگزار شود. به گزارش خبرگزاری مهر قرار است امیر کویت در این سفر دو روزه با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کند. این سفر به دعوت حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد و به نوشته ایرنا نخستین سفر شیخ صباح به جمهوری اسلامی ایران است. به نوشته رسانه‌های ایران مسائل دو جانبه و منطقه‌ای از جمله محورهای سفر امیر کویت به تهران است. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا امروز یکشنبه در سفری اعلام نشده وارد افغانستان شد. سفر چاک هیگل به افغانستان یک روز پس از آزادی تنها سرباز آمریکایی اسیر طالبان و رهایی 5 عضو طالبان از بازداشتگاه گوانتانامو صورت گرفته است. آقای هیگل که مستقیما وارد پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل شد، ابراز امیدواری کرد توافقی که به آزادی سرباز آمریکایی منجر شد بتواند در تلاش‌ها برای مصالحه با شبه نظامیان افغانستان پیشرفتی پدید آورد. چین از اسارت وزیر دفاع آمریکا و نخست وزیر ژاپن در جریان یک کنفرانس امنیتی در سنگاپور به شدت انتقاد کرد و این اظهارات را تحریک‌آمیز خواند. ژنرال وانگ گوانژونگ معاون ستاد مشترک ارتش چین روز یکشنبه در کنفرانس امنیت آسیا سخنان وزیر دفاع آمریکا و نخست وزیر ژاپن در همین کنفرانس را غیر قابل قبول خواند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در سخنان خود گفته بود که دولت پکن دریای جنوب چین را بی‌ثبات کرده است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز گفته بود کشورش برای حل منازعات مرزی با چین نقشی پررنگ‌تر ایفا خواهد کرد. محمد نوریزاد فیلمساز و روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران به تازگی ویدیویی را روی صفحه فیسبوکش منتشر کرده که در آن محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران به اظهار نظر درباره حوادث سال 88 می‌پردازد. در این ویدیو فرمانده سپاه به صراحت از نقش این نیروی نظامی در جلوگیری از به قدرت رسیدن دوباره اصلاح طلبان صحبت می کند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا درباره این صحبت ها گزارشی دارد.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران می گوید خط قرمز نیروهای انقلاب قدرت گرفتن نیروهای به گفته او مخالف انقلاب بوده که در دوران دوم خرداد فرصت پیدا کرده و در حاکمیت نفوذ کرده بودند.
نگرانی و دغدغه‌ای که وجود داشت و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجدداً نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند اونها مجدداً روی کار بیان.
در ویدیویی که محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فیلمساز منتقد حکومت ایران منتشر کرده، آقای جعفری در حضور جمعی از فرماندهان و مقامات عالی رتبه سپاه پاسداران از جمله نماینده رهبر ایران در این نهاد نظامی مشغول سخنرانی درباره انتخابات سال 88 است. تاریخ بیان این صحبت‌ها مشخص نیست، اما فرمانده سپاه پاسداران در این سخنرانی می‌گوید هنوز هم بسیاری از مسئولان، برخی از علما و کسانی که آنها را خواص معرفی می‌کند نسبت به اتفاقات افتاده ابهام و اعتراض دارند. او همچنین به سخنرانی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در 29 خرداد سال 88 اشاره می‌کند و می‌گوید بعد از این سخنرانی تکلیف مشخص بود.
تا رسیدیم به خطبه‌های نماز جمعه حضرت آقا، توی این خطبه‌ها مشخص بود که حضرت آقا حتماً موضع میگیرن و اون خطبه تاریخی که خوندن و در واقع بحث اعتراضات و تظاهرات خیابونی هم نهی کردن و تبعاتش هم به عهده خود اونها گذاشتن. بعد از اون دیگه طبیعی بود که ما نباید بگذاریم حتی این تظاهرات به قول خودشون آرام هم انجام بگیره.
محمد علی جعفری در این سخنرانی منتشر شده از دو اقدام به گفته او بسیار اساسی و استراتژیک صحبت می‌کند که منجر به کنترل اعتراضات سال 88 شد.
دو اقدام بسیار اساسی و استراتژیک اثر گذاشت در این جمع کردن این ماجرا. یکی دستگیری‌های گسترده‌ای که توسط دستگاه‌های امنیتی و بخشش هم سپاه انجام گرفت در لایه طراحان و ایده پردازان این ماجرا و بعد هم مقابله هایی که به صورت گسترده با حضور نیروهای مردمی بسیج و سپاه به کمک نیروی انتظامی و دستگاه امنیتی برای مقابله با این جریان انجام گرفت، از جمله مهمترینش هم همون برخورد یا جلوگیری در بعد از ظهر روز شنبه بود.
تقیه رحمانی، کارشناس مسائل سیاسی ایران، در تحلیل صحبت‌های مطرح شده در این ویدیو میگوید
نکته محوریش اینه که یک کلمه خط قرمزه که ما یک خط قرمزی داریم، این خط قرمز رو اجازه نمیدیم که بسیار کسی ازش عبور کنه. الان این خط قرمز خب نشان داده شده خیلی تنگه دیگه توی خط قرمز حتی هاشمی رفسنجانی و کل بیت آقای خمینی و بسیاری از کسایی که توی نظام نقش اصلی داشتن نمی کنجه. و اینو شما عهد بدید به اون مقاله آقای عبدالله جوانی در روزنامه صبح صادق روز پنجشنبه قبل از انتخابات 1388 که گفت رنگ سبز علامت انقلاب نارنجی است و ما نمیذاریم به سلام موفق بشه. این دقیقا بیان اون منطقه از یک مقام ارشدتر رسمی تو جمع همه به سلام فرمانده ها سپاه و نماینده های ولایت فقیه. ولی خب یه نکتم که خلاصه سال 92 میشه گفت یه مقدار بسن ناچار شدن آقایان به ناچار عقب بشینن که خب ناراحت هستن دیگه.
در پی اعتراضات گسترده‌ای که به نتایج انتخابات خرداد سال 88 روی داد، علاوه بر چندین کشته، بسیاری از چهره‌های مخالف، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران یا شهروندان معترض نیز بازداشت شدند و میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان همچنان در حبس خانگی به سر می‌برند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به ویدیوی منتشر شده از محمد علی جعفری نشان ندادند.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، نگید که صداتون به جایی نمی‌رسه. نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمی‌دونید به کی بگید و کجا بگید. گذاردن پیام با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در خارج و داخل ایران رو به عهده ما بگذارید.
من میخواستم به این آقایون آخوندا بگم اگر بهشتی وجود داشت شما به کسی وعده وعید نمیدادیم، برای کسی جا نمیذاشتیم. بعدش هم این بهشتی که شما به مردم به فرما میزنی همون بهتره که خودتون و اون خانمای خوشگلتون تشریف ببرن. ما نمیخوام، ما میخوام بریم جهنم.
من با احمد هدا حرفم با ایشون هستش. تو رو خدا خودشون ناراحت نکنن، سکته بکنن، بهش برای اونا خودشون باشه. ما همون جهنمی که برامون درست کردن خوبه، دستشون درد نکنه.
آقا من دیشب تو خواب دیدم رفتم تو بهشت، تو بهشت داشتم ازدواج میکردم، هرچی دنباله یا آخون گشتیم که صیغه ما رو بخونه توی این بهشت به این بزرگی پیدا نکردیم. آخرش مجبور شدم که برم جهنم ازدواج کنم بعد برگردم بازم به بهشت. آقای علم الهدا، حسن روحانی و علم الهدا در نماز جمعه مشهد در رابطه با مسئله بهشت جهنم دارن با هم دیگه می جنگن. آقا من اصلا نمیخوام برم بهشت، تو همین جهنمی که برام درست کردی میخوام زندگی کنم. در ذهن بهشت من کاخ آقای سید علی خامنه ای هست که در زیر بالشش بالای 100 میلیارد دلاره. من میخوام برم تو اون بهشت زندگی کنم.
آقایون محترم، من الان دارم تو بهشت زندگی میکنم و برام مهم نیست بعدن چی میشه. بذارید اون بهشت برای شما بمونه، ما میخوایم تو جهنم زندگی بکنیم. بی خودی خودتون رو خسته نکنید، ما دوست داریم این جهنم به نظر شما رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دومین نشست رؤسای کمیسیون‌های سیاست خارجی کشورهای دوست سوریه روز شنبه با سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران آغاز به کار کرد. آقای لاریجانی در سخنانش با استقبال از انتخابات آتی ریاست جمهوری سوریه گفت راه حل سیاسی برای سوریه باید از صندوق‌های رأی بیرون آید، نه از اتاق‌های دربسته برخی کشورها. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در این نشست گفت هر گونه راه حل سیاسی نیازمند مبارزه مشترک با افراط‌گرایی است. نخستین نشست کشورهای دوست سوریه اسفند ماه سال گذشته در تهران برگزار شده بود. رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تهران روز شنبه اعلام کرد که ایران بالاترین روند رشد ابتلا به سرطان را در جهان دارد. کارشناسان معتقدند در دهه آینده موارد ابتلا به سرطان در کشور دو برابر خواهد شد. این در حالی است که رسانه‌های داخلی اخیراً از سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی که در ایران تولید می‌شود خبر دادند. فرین عاصمی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، محمد اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران که در همایشی در وزارت بهداشت سخن میگفت اظهار داشت که سالانه حدود 90 هزار مبتلا به سرطان در ایران وجود دارد که 33 هزار نفر از آنها در سال به خاطر سرطان جان خود را از دست میدهند. آقای اکبری با ذکر این مسئله که میزان ابتلا به سرطان در ایران 150 در 100 هزار نفر است گفت ایران در سرعت رشد سرطان و بالا رفتن آمار آن با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست. پیش از این هفتم خرداد ماه رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه شهید بهشتی از بروز سالانه 70 هزار مورد جدید سرطان در ایران خبر داد. محمد رضا زالی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت به دلیل افزایش امید به زندگی و افزایش درصد سالمندی در جمعیت ایران انتظار می رود موارد بروز سرطان در یک دهه آینده به شدت افزایش یافته و به دو برابر مقدار کنونی برسد. در روزهای اخیر خبرهای گوناگونی در مورد مسئله سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی که در ایران تولید می شود از طرف رسانه‌های داخلی مخابره شده است. ایران تا سال 88 حدود نیمی از بنزین مصرفی خود را از خارج تامین می کرد، اما به خاطر تحریم‌های غرب درباره بنزین مجبور شد کمبود ظرفیت پالایشگاهی تولید بنزین را از طریق تولید این سوخت در مجتمع‌های پتروشیمی و با افزودن سرب یا کاتالیست‌های شیمیایی و خطرناک جبران کند. پس از هفته‌ها کشمکش در مجلس بر سر موضوع تولید بنزین سرطان‌زا در پتروشیمی‌ها، کمال‌الدین پیرمعزن عضو فراکسیون محیط زیست مجلس ایران روز چهارشنبه هفته خرداد با بیان اینکه در تولید بنزین استاندارد کوتاهی شده گفت که مجلس با متخلفان و تولیدکنندگان بنزین غیر استاندارد برخورد می‌کند. در حالی که روز دوشنبه پنجم خرداد سعید حیدری طیب عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت که آلایندگی بنزین تولیدی در پتروشیمی‌ها تایید شده، مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت که حساسیت ایجاد شده روی بنزین پتروشیمی ها بی دلیل است. از سوی دیگر به نوشته خبرگزاری فارس، مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 11 خرداد اظهارات مسئولان در خصوص واردات بنزین و بیکیفیتی بنزین داخلی را بازی سیاسی خواند و گفت بعضی از بستگان مسئولان منافعی در واردات بنزین دارند و همسر یک مقام دولتی از وارد کنندگان بزرگ بنزین است. او اشاره‌ای به نام و مشخصات همسر این مقام دولتی نکرده است.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. شنوندگان گرامی، این رادیو فردا با عضویت در صفحه فیسبوک ما میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، دربارشون نظر بدید، با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید و یا حتی میتونید سری بزنید به وبسایت ما. خبرها رو به صورت مشروع و برنامه‌های رادیویی رو از جمله همین برنامه 15 دقیقه‌ای رو اونجا میتونید بشنوید و خبرها رو میتونید به دقت دنبال کنید، مفصل‌تر از آنچه که در رادیو میشنوید. سپاسگزاریم از همراهی شما.